مدیریت استرس بخش اول. امین عرب، روانشناس و آموزگار آموزش و پرورش استثنایی فارس. همه ما در زندگی با موقعیت‌هایی روبرو می‌شویم که می‌توانند استرس‌آور باشند. این موقعیت‌ها برای اشخاص با آسیب بینایی به مراتب بیش از اکثریت جامعه بروز می‌کنند. بر اساس دسته‌بندی سازمان بهداشت جهانی WHO، مدیریت استرس یکی از مهم‌ترین مهارت‌های دهگانه زندگی است که فراگیری آن برای آسیب دیدگان بینایی اهمیت فراوانی دارد. مطلب پیش رو که در دو بخش تنظیم شده و برگرفته از درسنامه‌ای در وبسایت چاپخانه آمریکایی نابینایان APH است، می تواند در یادگیری این مهارت به شما کمک کند. تمریناتی نیز متناسب با این هدف ارائه شده اند که بهتر است آنها را با گروهی از دوستان انجام دهید و پاسخ‌ها و تجربیاتتان را به اشتراک بگذارید. امکان انجام تمرین‌ها به تنهایی نیز وجود دارد. در این صورت انجام خود ارزیابی و ارائه بازخورد بر عهده خودتان است. مقدمه. قبل از یک آزمون مهم در مدرسه یا یک مصاحبه کاری چه احساسی دارید؟ اگر شما هم مثل من باشید، دچار استرس می شوید. شما زمان زیادی را صرف یادگیری مطالب یا آمادگی خود برای مصاحبه کرده اید و نتیجه آن برایتان اهمیت دارد. فشار چگونگی عمل کرد بسیار استرس است. در این بخش در مورد استرس شغلی صحبت خواهیم کرد. عوامل استرس ها. به این پرسش ها پاسخ دهید. چه چیزی شما را دچار استرس می کند؟ ممکن است بگویید مدرسه، پیشنهاد یک قرار ملاقات با جنس مخالف، مصاحبه شغلی تمرینی و غیره. کدام فعالیت ها باعث ایجاد استرس می شوند؟ زمانی که در محل کار هستید، فشار مسئولیت، عملکرد، دقت و سرعت می تواند بر دوش هر کسی سنگینی کند. واکنش های فیزیکی و عاطفی به استرس. بدن شما به استرس واکنش فیزیکی نشان می دهد. فشار خون و تنفس شما افزایش می یابد. متابولیسم کند می شود. مردمک ها گشاد می شوند. عضلات منقبض می شوند و تولید عرق افزایش می یابد. بدن شما به استرس واکنش عاطفی نیز نشان می دهد. به نظرتان چه واکنش هایی؟ ترس، غم، بدخلقی، افسردگی، تحریک پذیری، اضطراب، تمرکز ضعیف و غیره. مقدار متوسط استرس می تواند مفید و کارآمد باشد. می تواند شما را هوشیار، با انگیزه و سخت کوش نگه دارد. با این حال ممکن است آنقدر دچار استرس و درگیری فکری باشید که این مزایا از بین بروند. ممکن است حتی احساس کنید که در اضطراب غرق شده اید. ممکن است دچار کم خوابی یا پرخوابی شوید. پرخوری یا کمخوری را تجربه کنید. خود را از دیگران جدا کنید یا حتی سعی در بهبود حالتان با مصرف مواد مخدر یا الکل داشته باشید. اگر زمانی سطح استرس شما به این اندازه غیر قابل کنترل شد، فوراً از یک متخصص آموزش دیده راهنمایی بخواهید. عملکرد ایده‌آل در این زمینه مدیریت سطح استرس بیش از بروز علائم نامطلوب است. این مطلب شما را برای مدیریت استرس و مقابله با آن با استفاده از تجربیات و روابط مختلف آماده می‌کند. تمرین پرسشنامه سطح استرس. برای اینکه توانایی خودتان را در مقابله با استرس بسنجید، پاسخهایتان را به پرسش‌های زیر ثبت و بررسی کنید. اگر با دوستی این تمرین را انجام می‌دهید، هر کدام پاسخهای دیگری را بررسی کنید. وقتی دچار استرس می‌شوم، چگونه خودم را آرام می‌کنم؟ آیا می‌توانم با وجود اضطراب کار کنم و عملکرد مناسبی داشته باشم؟ وقتی فکرم درگیر است، با چه کسی می‌توانم صحبت کنم؟ سطح انرژیم چه اندازه است؟ آیا می توانم عوامل استرس‌زا را در خودم و دیگران تشخیص دهم؟ چگونه می توانم سطح انرژیم را افزایش دهم؟ آیا اغلب احساس افسردگی می کنم؟ آیا می توانم از ابزارهایی که به من کمک می کنند بهتر با عوامل استرس‌زا کنار بیایم بهره مند شوند؟ راهکار اول، ورزش کردن. چرا ورزش استرس را کاهش می دهد؟ تا کنون چه تجربه ای از شرکت در تمرینات هدفمند ورزشی دارید؟ یادتان می آید بعد از ورزش چه احساسی داشتید؟ ورزش باعث آزاد شدن اندورفین می شود. گروهی از انتقال دهنده های عصبی در مغز که مسئول این هستند که به بدن بگویند همه چیز خوب است. چقدر خوب است که یک منبع منظم از این انتقال دهنده های عصبی من خوشحالم داشته باشیم. ورزش به مدیریت استرس کمک می کند، نه تنها به دلیل ترشح اندورفین، بلکه به خاطر اعتماد به نفسی که فرد با تلاش آن را به دست می آورد و اینکه ذهن از نگرانی های مربوط به کار منحرف می شود. تمرین ورزش انفرادی. گزینه‌های خود را برای ورزش انفرادی در نظر بگیرید. استفاده از فیلم‌ها و پادکست‌ها، تمرینات ورزشی، نرم‌افزارهای تمرینات منظم، شنا، وزنه‌های قابل استفاده در منزل، حرکات کششی، خرید تجهیزات بدنسازی مثل تردمیل، دوچرخه و غیره. ببینید از بین گزینه‌های موجود کدام یک برایتان لذت بخش‌تر است. هزینه‌های بالقوه هر کدام را محاسبه کنید. در مورد روش‌های دسترس پذیر کردن هر نوع تمرین با هم گروهی‌ها یا افراد با تجربه گفتگو کنید. اگر تا به حال از باشگاه‌ها یا استخرها استفاده نکرده اید، برنامه‌های گروهی برای این کار ترتیب بدهید. راهکار دوم، تجربیات تمرین گروهی. تا به حال در چه نوع تمرینات ورزشی گروهی شرکت کرده اید؟ آیا به یاد دارید که هنگام ورزش با دیگران چه احساسی داشتید؟ در خصوص فواید ورزش انفرادی صحبت کردیم. همان فواید در تمرینات گروهی نیز وجود دارند. علاوه بر آن در ورزش گروهی، دوستی اجتماعی یک عامل مثبت است و به طور کلی باعث افزایش انگیزه و مداومت در تمرین می شود. ورزش گروهی می تواند در یک استادیوم یا باشگاه با برگزاری کلاس‌های یوگا، ایروبیک، کیک بوکس، رقص و فعالیت‌های مشابه انجام شود، یا در یک زمین ورزشی به صورت بازی‌های دوستانه یا جدی فوتبال یا گلبار برگزار گردد. همچنین ممکن است گروهی از دوستان برای یک تمرین معمولی دور هم جمع شوند. تمرین برنامه‌ریزی برای ورزش گروهی. گزینه‌های پیش رو را بررسی و در مورد یافتن امکانات دسترس پذیر ورزش گروهی با دوستانتان گفتگو کنید. سعی کنید برنامه‌ای را برای آن با دوستان یا همکارانتان ترتیب دهید و تمرینات ورزشی انفرادی یا گروهی را در برنامه‌های هفتگی خود بگذارید. در شماره پیشین ستون محک تجربه هم به تفصیل راجع به این موضوع صحبت شده است. می توانید برای کسب اطلاعات دقیق درباره چند و چون ورزش کردن نابینا به آن نوشته مراجعه کنید. راهکار سوم، گذراندن اوقات فراغت به صورت فردی. فرض کنید در خانه قبل از یک قرار ملاقات ساعتی وقت آزاد دارید. چگونه وقتتان را می گذرانید؟ در اینجا راه‌هایی برای گذراندن اوقات فراغت با هدف استراحت، شارژ مجدد و کاهش استرس پیشنهاد می کنیم. چرا به فراغت نیاز داریم؟ تحصیل یا کار زمان و انرژی زیادی از شما می گیرد. برای کاهش سطح استرس و داشتن یک زندگی متعادل، وجود زمان استراحت ضروری است. گذراندن مدت زمانی به تنهایی برای بیشتر افراد انرژیزا و برای برخی دیگر حداقل آرامش بخش است. تمرین بارش فکری برای فعالیت‌های اوقات فراغت. فهرستی از فعالیت‌هایی که در اوقات فراغت می‌توان انجام داد تهیه کنید. برای مثال، گوش دادن به موسیقی، خواندن کتاب، تماشای فیلم یا بازی ورزشی، ساخت آثار هنری، بازی، پخت و پز، پیاده روی، ورزش، نوشیدن یک فنجان قهوه و غیره. بهترین انتخاب‌ها برای اوقات فراغت فعالیت‌های مورد علاقه شما هستند. علایقتان را شناسایی کنید و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. همچنین مهارت‌های لازم برای لذت بیشتر در اوقات فراغت را کسب کنید. مثلا یادگیری آشپزی، یک بازی جدید، مهارت جهت‌یابی و حرکت برای رفتن به مکان‌های جدید و غیره. راهکار چهارم، فعالیت‌های اجتماعی. چرا به فعالیت‌های اجتماعی نیاز داریم؟ همانطور که گفتیم، برخی افراد با وقت گذرانی به تنهایی تجدید انرژی می‌کنند و بعضی دیگر با حضور در محیط‌های اجتماعی. صرف نظر از اینکه ترجیح می‌دهید وقتتان را به تنهایی یا با دیگران بگذرانید، شما یک موجود اجتماعی هستید و نیاز به ارتباط با دیگران دارید. اینکه تمام وقت خود را به تنهایی یا فقط با دیگران صرف کنید متعادل نیست. بخش مهمی از مدیریت استرس استرس این است که بدانید زمان ایدئال شما برای گذراندن با دیگران و زمان مطلوب برای تنهایی چقدر است. این خودآگاهی بسیار اهمیت دارد. فرض کنید به زمان زیادی برای تنهایی نیاز دارید، اما هر روز عصر با دیگران وقت می‌گذرانید. در این صورت خسته و مضطرب خواهید شد. برعکس، اگر به روابط اجتماعی زیادی نیاز داشته باشید و برای دوستی و انجام فعالیت‌ها پیش قدم نشوید، احساس انزوا و احتمالاً افسردگی خواهید کرد. بنابراین می‌توانید با توجه به نیاز در فعالیت‌هایی که خودتان انجام می‌دادید با دیگران مشارکت کنید. تمرین، برنامه ریزی برای انجام فعالیت‌های اجتماعی. با دوستانتان در مورد فعالیت‌های ممکن از قبیل رفتن به سینما، کافه و موارد مشابه صحبت کنید. راه‌هایی را برای مدیریت رفت و آمد و هزینه‌ها پیشنهاد دهید. اگر به دوستانتان دسترسی ندارید، در محل زندگی خود به دنبال گروه‌های اجتماعی بگردید و به آنها بپیوندید. در شماره بعدی راهکارهای دیگری را به شما پیشنهاد خواهیم کرد.